بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مقاصد محرمین توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط لبقدمیان اسلامی عمده علمی قم واحد قم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر شاید که بعد از آن که مرحوم سید رو ملاحظه فرمودید، حرف بعض الاعلام را هم ملاحظه فرمودید، فرمایش ما بزرگوار رو هم هیچ قسمت من ذکر کردم و یک قسمت هم حرف زدم که برید مطالعه بکنید، با اینکه مشکلم هست فهم مقصود ایشان. حالا اون چی که در این مسئله به صورت خلاصه به عنوان تحقیق به نظر میرسه، من خدمت شما عرض میکنم دیگه شاید تحقیق بیشتری در این رابطه لازم باشه. اون این است که اولا اینطوری که معذر اعلام فرمونن به روایت فحق الاقول، این فی نفسه حجت نیست و صلاحیت معارضه و صحیحه محمد بن مسلم نداره. ما از کردیم که روایت صاحب العقول از اون راهی که روز اول تیه کردیم میتوانیم برای او حجیت و اعتبار درست بکنیم و لازم هم هست این کار رو بکنیم، برای اینکه در مکاسب محرمه زیاد این روایت صاحب العقول مورد حاجت ما هست و به جملات زیادی از این روایت ما تمسک میکنیم. پس روایت اینطور نیست که بگوییم فی نفسه حجیت نداره تا اینکه در مقابل صحیحه محمد بن مسلم قرار بگیره و موضوع اخبار علاجیه اون دو خبر متعارضی است که من حیث و انفسه ما قابل استناد باشند، یعنی اعتبار داشته باشند. این موضوع در اینجا تحقق داره. این یک مطلب. مطلب دیگر همونی که مرحوم سید ذکر فرمودن که ما هم این را قبول میکنیم، درسته که ما مفهوم قائل نیستیم، حتی برای قضایای شرطیه که در رأس قضایای مفهومی است و بالاترین قضیه است که دارای مفهومه، لیکن اینجا چون در مقام تحدید واقع شده با اینکه مفهوم مفهوم لغبه، معذالک ما او رو حجت میدانیم و ازش تقلید استفاده میکنیم. این هم یک نکته. نکته دیگر راجع به صحیحه محمد ابن مسلم، که صحیحه محمد ابن مسلم کلمه ایوان در این ذکر شده بود که تردید کرده بودن که آیا مقصود از این حیوان حیوان عرفیه که مقابل حتی با انسانه، برای اینکه عرف به انسان حیوان نمیگوید. چه در منطق انسان در با حیوان، حیوان جنس برای انسانه و انسان نوعیست از جنس انسان و فصل ممیزش هم عنوان ناطقه. لیکن این حرف ها منطقیه، اما در عرف این معنا نیست. در عرف حیوان رو مقابل انسان میدونن. حد میشود که این رو نمیشه درش تردید کرد. اما در روایت که میگه ما آدم یکون شیئا من الحیوان، مقصود حیوان به معنای لغویه، یعنی اون چیزی که دارای وصف حیاته و متصف به وصف حیاته، اونی که ما ازش تعبیر به زیروح میکنیم. حالا میخواست حیوان عرفی باشه، انسان باشه، یا موجود دیگری باشه که دارای حیاته، همه اینها رو شامل می شود. مالم یکون شیئا من الحیوان. و این علاوه بر این که عرف اینجوری می فهمه، در روایات هم شاهد برای این معنا وجود داره. شاهدش این است که در تفسیر آیه شریفه یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، در یک روایتی وارد شده بود که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، بلکه تماثیل شجر و امثال شجر بوده. خب این روایت نفی میکند تماثیل رجال و نساء رو. کلمه حیوان در این روایت نیست، ولی آیا این عبارت نمیتونه قرینه باشه بر اینکه حیوانی که در صحیحه محمد ابن مسلم ذکر شده، حیوان در مقابل انسان نیست، بلکه حیوانیست که شامل انسان هم می شود؟ برای اینکه این روایت داره قسم می خوره، میگه والله ما هی تماثیل الرجال و النساء. دیگه الرجال و النساء او ارتباط به انسان ها داره، در حقیقت داره میگه والله ما هی تماثیل الانسان. و وقتی این روایت رو کنار صحیحه محمد ابن مسلم بگذاریم به عنوان تفسیر اون صحیحه و تبیین اون صحیحه، میتواند بگوید که مقصود از حیوان که در اون روایت میگه ما لم یکن شیئا من الحیوان، حیوان مقابل انسان نیست، بلکه حیوان به معنای لغویه، یعنی موجودی که دارای حیاته، موجودی که ذات و روحه. اما از این که حیوان باشه یا انسان باشه یا یک فرد دیگری، پس از نظر صحیحه محمد ابن مسلم به لحاظ استعمالش بر کلمه حیوان نباید تردید بکنیم در اینکه آیا مراد از این حیوان حیوان به معنای عامه یا حیوان عرفیه در مقابل انسان. بلا اشکال روایت وارده در تفسیر آیه این معنا رو تبیین می‌کنه که مقصود به معنای هم یعنی کلو موجود زیرو. لذا ما مشکلی در رابطه با خود این صحیحه نداریم، نه از نظر کلمه حیوان که درش ذکر شده و نه از نظر اینکه قائل به ثبوت مفهوم هستیم درش، با اینکه مفهومش مفهوم لقبه ولی چون در مقام تهدید قرار گرفته ما قائل هستیم به اینکه در این مقام یک مفهومی وجود داره. اون چی که ما مشکل داریم در رابطه با روایت صحف العقوله، خب اونایی که روایت صحف العقول رو من اول الامر حجت نمی دانند و معتبر نمی دانند، اونها خب در یک پسته‌ای هستند. خب اونا من اول الامر میگن این روایت معتبر نیست، اگر معارض هم نمیداشت ما نمیتوانستیم به او تمسک بکنیم، تاچه برسه به این که معارض داره و معارضش هم یک روایت صحیح هست. با این معنایی که عرض کردیم راجع به روایت صحیحه، اما ما که قائل به اعتبار روایت صحف العقول هستیم، تعبیر در اون روایت این شده بود مالم یکون مثل روحانی یا مثال روحانی که در وسائل عرض کردیم مثل روحانی داره، لیکن در عبارت شیخ در این مسئله وقتی که این فقره رو اینجا نقل می کند می فرماید مالم یکون مثال روحانی. حالا کاری به این مثل و مثال در این جهت نداریم، همون موجود زیروح باشه، اشکال این است که در روایات معقول نیست که دیگه همچه استعمالی شده باشه و دیده نشده در ما بین روایات که کلمه روحانی رو استعمال بکنن و اراده بکنن به او ذات الارواح رو، من له روح رو، حیوان به معنای لغوی رو، این معهود نیست. خب ما با این عدم معهودیت چه کنیم؟ ما اینجوری جواب بدیم بگیم درسته معهود نیست این معنا، اما این معنا هم معلوم نیست که در زمانهای سابق، بلکه در زمانهای ما هم خیلی به ندرت این معنا تحقق پیدا میکنه که جن و ملک را تصویر بکنن، بران که جن و ملک موجود دیده نشدنیست و موجودی که دیده نشدنیه اصولا در مقام تصویر او چه به نحو تجسیم باشه و چه به نحو غیر تجسیم باشه، اینم یه امری بسیار نادر. الان اگر از شما سوال بکنن که عکس جن و ملائکه یا مجسمه جن و ملائکه رو در کجا شما سراغ دارید، شما نمیتونید یه جایی رو معرفی بکنید الا نادرن شاید بشه انسان بررسی بکنه و به دست بیاورن. اون وقت آیا ندرت تصویر جن و ملک به ملاحظه اینکه اینها موجودات نامرئی هستند، نمیخوام بگم اینها از مجرداتن من مسئله تجرد رو اینجا بحث نمی کنم و نمی توانیم هم بحث بکنیم. مسئله تجرد ماسر الله خودش یک ادله مخصوصه داره. حالا اون ادله صحیحه یا ناصحیحه باید در جای خودش ملاحظه کرد که آیا قابل حدش هست یا نیست. این حرف من دائر مدار این نیست، گرچه ظواهر شرع دلالت میکنه. مثلا این جمله ای رو که شما در سوره مبارکه قدر، خب دیگه در شبهای قدر هر کجا باشید و افاظه بفرمایید، قاعدتا سوره قدر رو میخوانید. این سوره قدر میفرماید تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. حالا اون سلامونم حل می شود صفت برای این امر باشه و وقفش غیر جایز باشه، کما اینکه بعضی ها قائلن، یا اینکه به نظر بعید میاد که وقف بکنه انسان، بلکه آیه شریفه تا همین من کل امرن تمام میشه، برای اینکه اگر تمام نشه لازمش این است که آیه بعدی یک مطلب واضحی رو بیان کرده باشه. هی مطلع هی سلامون هی حتی مطلع الفجر، اگر سلامون رو به قبل بزنی خب معلومه که لیلة القدر حتی مطلع الفجره. این جای تردید نیست، این احتیاج به تبیین و بیان نداره. اما اگر سلامون جزء آیه آخر باشه، این یک مطلب خوب رو افاده می کند. خداوند می فرماید که این سلامتی و این مثلا برات آزادی از آتشی که خداوند انشاءالله به انسان عطا می کنه تا طلوع فجر ادامه داره. این طور نیست که کسی خیال بکنه یک ساعت مخصوصی از اول شب یا وسط شب یا نزدیک به اواخر شب در کاره. نه، سلامون هیه حتی مطلع الفجر. حالا کاری به این جهت نداریم. اونی که ما میخواستیم از این آیه استفاده بکنیم این است که نسبت تنزل به ملائکه و روح میدهد. آیا حالا این روح کیه؟ مقصود جبرئیله که تقریبا اعظم ملائکه است، یا اینکه ملائکه خاصی است که مسمای به روحه؟ این هم در جای خودش باید بحث بشه، ولی اجمالا آیه شریفه در رابطه با ملائکه و روح، که حالا جبرئیل باشه یا غیر جبرئیل باشه، عنوان تنزل الالعرض رو مطرح می کند و تنزل الالعرض با تجرد سازگار نیست. نمی شود چیزی مجرد باشه و هیچ مادهی ولو غیر این مادهی که ماده های عنصریه ایست که من و شما ملاحظه می کنیم، دلیلی نداریم بر این که مواد منحصر به این هاییست که در مرعا و منظر ماست. این مواد دیگری ما فوق این عناصر ممکنه تحقق داشته باشه و این موجودات نامرئی دارای اون مواد و عناصر باشن، لذا به چشم من و شما نمیان. حالا آیا اونی که ما میخواییم استفاده بکنیم اینه میتونه ما اینجوری بگیم، بگیم ما لم یکون مثل روحانی. روحانی یعنی زی حیات، یعنی من له روح، برای اینکه در ملائکه اونی که مسمای به روحه روح بهش گفته می شود. روحانی که نسبت الی روحه به او داده نمی شود. آیه شریف هم عنوان روح رو بر او تطبیق می کنه. ما به این کاری نداریم به این که آیا ما سوالله جن و ملک هم دارای تجرد هستند یا نه. این یه بحث فلسفی و یا کلامی است که باید در جای خودش روشن بشه و ادله‌اش رو هم باید در جای خودش ملاحظه بکنیم. لیکن ما علاقلت تقدیره این بحث میکنیم و ما میگیم که مثل روحانی مخصوصا با یای نسبت، یعنی مثل من کان له روح یا ما کان له روح که هر دو رو شامل بشود. اونی که با روح انتساب داره، اونی که اضافه به روح داره، هر موجود زی حیاتی اضافه به روح داره، هر موجود زی حیاتی حیوان منطقی باشه، حیوان عرفی که مسلم است، انسان باشه، جن و ملک باشه، همه اینها این معنا است. لکن عنوان مثل روحانی، اونم باز با توجه به اینکه این روایت هم دارای مفهومه، آیا ما نمیتونیم این معنا رو ازش استفاده بکنیم؟ بگیم این دو روایت اصلا با هم تقریبا منافاتی هم نداره. مسئله اعمال قواعد تعارض و مرجعات سندیه در باب متعارضینی که تعارض بالعموم و خصوص من وجه دارند، اینطوری که بعض الاحلام می فرمودن، این مسائل در کار نیست. مثل روحانی یعنی مثل الموجود الذی له روح. در نتیجه هیچ معارضه‌ای بین روایت توحف العقول و بین صحیحه محمد ابن مسلم، ولو این که هر دوشون دارای مفهوم هستن به لحاظ این که در مقام تهدید قرار گرفتن، بین اینها معارضه ای نیست. اون وقت ما از اینها میتونیم نتیجه بگیریم که حتی روایت محمد ابن مسلم هم دلالت بر عدم جواز تصویر جن و ملک داره، برای خاطر اینکه جن و ملک از مصادیق موجودات زیروح هستن. مسئله تجرد و عدم تجرد هم به این بحث ارتباطی نداره. و مثلا روحانی، روحانی هم یعنی من له اضافتون الی روح، که تو میگید قومی یعنی من له اضافتون الی بلدت قوم، روحانی من له اضافتون الی روح که عبارتون اخرایه از همون ذوات الارواح میشه. دیگه این حرفایی که ما بیاییم بگیم حرف میشه از روحانی، موجودات خاصی هستن، حتی تمام ملائکه هم عنوان روحانی ندارن، بعضیشون عنوان روحانی برشون منطبق میشه و اطلاق میشه، این ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه. نتیجه بحث ما با ملاحظه عرف و ندرت تصویر جن و ملک و قبول کردن اون معنا که عرض کردیم معبود نیست در روایات، که کلمه روحانی در ذات و روح استعمال شده باشه، لیکن در این حال این قرائنی که عرض کردیم شاید ما را هدایت بکنه که مقصود از روحانیه در روایت توحق العقولم یعنی من کانه لهو حیاتون من لهو اضافتون الر روح، همونی که ما ازش تعبیر میکنیم ذات الارواح. حالا میخواد عرض میشود که جن و ملک رو شما از مجردات فرض بکنید یا نکنید، در این مسئله ما نقشی نمیتواند داشته باشد. عرض میشود که این مسئله ما مسئله تصویر احتیاج به یک جلسه دیگر بحث داره تا این مسئله رو ما انشاءالله تکمیل بکنیم، و اون وقت مسئله شاید مهمتر که مسئله بنا باشه او رو موکول بکنیم انشاءالله به بعد از ماه سفر اگر حیات و سلامتی در کار بود. لذا یک روز دیگر هم مجبوریم که یک جلسه بحث انشاءالله داشته باشیم تا این مسئله رو با آخر برسانیم و در مسئله بعد بعدن انشاءالله وارد بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.